أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في آية خير مهمة، في آية كوچيك، هفشت كلمة، أما أن چيزي كدر مديشون ميگه خير فوق العاده است. إنما وليكم الله، انما نقش دستور کرد، انما ولی الله، انما ولی الله، الذي يتولى الصالحين. این دو تیکه از آیه یادان ما درست، ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سوره چه؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله، قانونش این است که بگید شما إن الله ولي، إن الله ولي، نه إن، إن الله، نه إن ولي الله، ان الله ولی. گفته می شود که این مبتدا است، این هم خبرش، ان الله ولی، الله میشه مبتدا، ولی خبرش. اما وقتی که ان ولی الله گفته شد، این انحصار رو می فهمونه، ولی من فقط فقط و فقط خداست، هیچ ولی دیگری من ندارم. ان ولی الله. بعد می فهمد الذی نزل الکتاب، این همون خدایی که قرآن رو برای شما فرستاده. اگر شما عمل کنین به این قرآن، همین مرحمتی که خدا درباره من کرده درباره شما میکنه. راهش همینه، نسخه رسیدن به این مرتبه و مقام قرآنه، هیچ چیز دیگه از شما نمیخواه. ذکر نمیدونم چی بگی، نمیدونم فلان جور زیادت بکشی، نمیخواهیم، همین قرآن، قرآن بستونه، برای که به همون جایی که من رسیدم برسیم. یه مقاماتی اون بزرگواران دارن، حالا پیامبر و ائمه، که اینا اختصاصیه، مثل نبوت. نبوت از طرف خدا عطا شده، موهبت به این شخص خاص هم داده شده، به این شخص خاص هم داده شده. امامت، موهبتی، خدادادی به این شخص خاص داده شده. اینی جائل و کل ناس اماما به ابراهیم فرمود من تو رو امام مردم قرار دادم. این با ریاضت کشیدن کسی به اینجا نمیرسه. عطای خداست، رسالت، نبوت، خلافت، امامت، اینا همه مقاماتیست که موهبتیه. یه راهب نصرانی بود در همون زمانی که پیامبر مبعوث شده بود، همون زمان ها اوائل اسلام. این میدونست که یه پیامبری در آخر زمان خواهد آمد. کجا؟ در جزیره العرب هم اینو میدونست. اینو میدونستن، اطلاعاتش برای ادیان گذشته به دست مردم داده شده بود که کجا میاد، خصوصیاتش چجوریه، نشونیات چجوریه. مثلا حضرت سلمان طبق این نشونی اومد پیغمبر رو پیدا کرد. میدونست که ایشون توی جزیره العربه، ما تو جزیره العرب، اونجا اسیرش کردن و بردن، فروختنش، غلام شد. تو بعد پیغمبر رو پیدا کرد، نشونی معلوم بود. این هم میدونست، این نشونی هم میخواست به این مقام برسه. مثلا شروع کرد بود به ریاضت کشیدن، هم چکار میکرد، چکار میکرد، چکار میکرد. بعد هم که دید نمیشه، با پیامبر به جنگ و دشمنی پرداخت. مثلا جنگ احد رو بپا کرد، با دولت روم ارتباط برقرار کرد که رومیان لشکر بفرستن به داخل اسلام. این اسلامیه که به پا شده با آمدن پیامبر، این از بین میبرن. نشد و احتمالا شاید نفرینش هم کردن. رفت توی غربت مرد و هیچی. اینجوری نیست که یک کسی مثلا بنده شما یه جوری ریاضت بکشیم، هر ریاضتی یا و نتیجهش این میشه که من به مقام امامت برسم. این نمیشه. امام 12 تا اشخاصش مشخصن، معینن، موهبتی هم هست این مقام که خدا میده. با زحمت کشیدن شما نمیتونه به این مقامات، ببینید، نبوت، رسالت، امامت، خلافت. اما یه مقاماتی از این بزرگواران هست که قابل تحصیل برای دیگران هم هست. حالا این هم میگن ان ولی الله، ولی من منحصرن، ولی من خداست. الله ها الله. بعد میفهم الذی نزل الکتاب، این الله همون کسیست که قرآن رو برای شما هم نازل کرده. اگر شما عمل کنین میشه، شما میتونید این ولی رو به دست بیارید. این ولی به دست آوردن، این دیگه از اون چیزا نیست، اختصاصی ها نیست، قابل تحصیله. همه ما ها میتونیم این ولی رو به دست بیاریم. با چی؟ با همین دستوراتی که تو قرآن آمده. راست بگو آقا، راست بگو، نماز رو درست بخون، حق مردم رو ادا کن، به کسی ظلم نکن. اینا نتیجه میده، ولایت به دست میاد. شد این از این یه جمله لای جمله گذاشتن داستان این ان ولی الله و هو یتولى الصالحین. ان ولی الله و هو یتولى الصالحین، لاش یه آیه یه جمله داره تو این آیه. الذی نزل الکتاب، این از اون مقامات اختصاصی نیست که امکان دست به دست آوردنش وجود نداشته باشه. شما هم اگر به این قرآن عمل کنید میتونید برسید به اینجا. ان ولی الله منحصرا، ولی من الله است. سر این مسئله اختلاف مقامات میشه. مقامات بزرگان عالم اینا با اینکه ولیشون کیه، مثلا شاید یه وقتی هم براتون خوندیم، پیامبران هر کدوم یه جوری حرف میزنن. مثلا میفرماید که مزد من و اجر من و خالق من باید بده. یه جا میفرماید اجر زحماتی که من میکشم باید مثلا رب به من بده، اجر منو باید مثلا خدای غفور بده. الله که میگیم، الله میگم که همه صفات رو داره، همه رب رو داره، خالق رو داره، غفور رو داره، رازق رو داره، همه چی رو داره. شما باید به یه جایی برسی که این بالاترین جاست، که این بالاترین جاست. مثلا باز براتون قبلاً عرض کرده بودم، حضرت نوح اوائل دوران رسالتش وقتی میگه به من اجر، کی میده اجر منو؟ مثلا الذی رزقنی، الذی خلقنی، یکی از صفات الهی رو میگه، ولایتش تحت اون صفته. اواخر یعنی که 950 سال با مردم جنگیده و سختی کشیده و فحش شنیده و سنگ بارونش کردن و حرفش گوش ندادن و اذیتش کردن، 950 سال صبر کرده، اون وقت میگه که اجر منو باید الله بفردازد، الله بدهد. الله اسم جامعه میگیم، اسم اعظم. این اسم اعظم، اسم جامعه، جامعه تمام کمالات. الله یعنی خالق، الله یعنی غافر، الله یعنی رازق، الله یعنی همه چی. همه صفات خوب الهی تو این هست. اینو کی ایشون فرموده؟ بعد از 1000 سال زحمت. حضرت نوح عرض میکنم بعد از 1000 سال زحمت رسیده به اونجایی که ربش، اون کسی که اونو اداره میکنه، اون که ولیشه، ولیش اللهه. اوائل عرض کرده میگفت مثلا ولی من خالق منه، الذی فطرنی، یکی از صفاتو میگفت. حالا که به آخر راه رسیده، 1000 سال زجر و زحمت کشیده، شده ولیش الله. حالا پیامبر ما میگه که ولی من فقط اللهه، هیچ کسی دیگه دخالت نداره در ولایت بر من. حالا میخونیم انشاءالله اون آیه دیگه اگر بتونیم پیدا کنیم. ولی من منحصراً الله است، خدای جامع همه صفات کمال، خدای جامع همه صفات کمال. اسم اعظم الهی ولی منه. همه ما الان نون که میخوریم، یکی از اسماء الهی به ما نون میرسونه. اینکه نفس داریم میکشیم، یکی از اسماء الهی نفس به ما میده. اداره جهان به دست صفات الهی است. اینو میفهمید. حالا ایشون میفهمن که ان ولی الله، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، او ولی صالحین است. یعنی شما خوب بشو، اون ولی شما میشه. و هو یتولی، تولی، تولیت، تولیت من رو، تولیت خوبا رو اون به دست داره، به دست اون، در دست خداست. این که ولی منحصر منه، او متولی همه خوبان و پاکان و صالحان است. همراه به شما نشون داد، هم مقام خودش رو گفت. هیچ ولی دیگری نیست، در من هیچ کسی دیگری دخالت نمی کنه در زندگی من، در اعمال من، در رفتار من، در اخلاق من. همه رو الله، اسم اعظم الهی اداره میکنه منو. این بالاترین مقام یک انسانه. اون کسی که ولی اوست کیست؟ به این مرتبت و مقام اون انسان به دست میاد. حالا ایشون میفهمد که اسم اعظم الهی ولی منه، اون اداره امور مرا به دست دارد. هرچی اینو میفهمید دیگه، هرچی اتفاق میفتاد میفهمد. مثلا ظهرشون میمد تو خونه، مثلا میدید آبگوش درست کرده، اون خانوم اعتراض میکرد، اعتراض نمیکرد. حالا میخونیم تو اون چیز هست، هیچ نعمتی رو کوچیک نمیشمرد، هیچ نعمتی رو. چیزی در مورد نعمتهای الهی نمیگفت که مثلا این اینجوریه، این اونجوریه، اینجوریه. همه رو خوب میدونست، همه نعمتهای الهی رو. خب پس بالاترین مقام انسانی را پیامبر دریافته. چرا؟ چون بالاترین و برترین ولی، ولی اوست، اون کسی که ولایت امر او را در دست دارد، بزرگترین، برترین، برترین ولیه. عرض کردم مثلا ولیش خالق اله، خالق جهان نیست، ولیش رب جهان نیست، ولیش مثلا غافر، خدای غفور نیست، ولیش خدای رزاق نیست، ولیش خدای مثلا بخشنده نیست، ولیش خدای مثلا منتقم نیست، ولیش اللهی که جامع تمام صفات کماله. این آدم یه آدمیست که حرف هم میخواد بزنه بهش میگن چی بگو. ببینید، قل ان صلات، قل اننی هدانی ربی را صراط مستقیم. مقامات خودش داره میفرماید. بگو، میگن بگو، خودش نمیگه، یعنی خودش شروع نمیکنه به گفتن، بهش میگن بگو که میگه. قل اننی هدانی ربی را صراط مستقیم، خدای من، رب من، منو هدایت کرده است به صراط مستقیم. شما اگه زحمت بکشی برسی به اونجایی که خدا هدایتت کنه به صراط مستقیم، میرسی به این نتایج، به این نتایج اینجوری میرسی. ولی انی هدانی ربی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیمن، دین استوار. من دین دارم، به بهترین دین استوار، هیچ جاش اشکال نداره، به هیچ جاش خدشه وارد نیست، هیچ جاش کم نداره. ملت ابراهیم حنیفن، همون راه رسمی که حضرت ابراهیم به همراه آورده بود. حضرت ابراهیم رأس یه سلسله از انبیاست دیگه، همه انبیاء بعد همه جز فرزندان ایشون هستند و اون سر سلسله هست. قول اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، قیما ببخشید، ملت ابراهیم حنیفا، همون راه و رسم ابراهیم. ابراهیم یک تا پرست، ابراهیم یک تا پرست، حنیف. و ما کانه من المشرکی، او اصلا هیچ کسی رو شریک نداده بوده برای خودش. من مثلا همه کارامو خودم میکنم، یه کارم هم به شما میگم بکن، این میشه شریک. نه، ایشون هیچ شریکی در زندگی برای خودش قرار نداده بود جز الله رب العالمین. خب بعد قل، باز میگن قل، بگو، یه مقام بلندی است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو نماز من، عبادات من، زندگی من، مرگ من، همه چیز من مال خداست، لله رب العالمین. زندگی و مرگ من، تمام زندگی من، تمام نمازا، روزها، همه کارهای من مال خداست. ببینید من نماز میخونم، از خدا طلبکارم. مثلا شما 40 روز من عرض کنم 40 روز نماز جعفر طیار بخون، 40 روز که جعفر طیار رو خوندی فکر میکنی یه چیزی طلبکاری. ایشون میگه من هیچ طلبکار نیستم، همهشو خدا به من داده، همهش مال خداست، تو دست من اون داده، اون تو دست من گذاشته این چیزا رو. حتی زندگی و مرگ من، تمام 63 سال عمر من، همهش مال خداست، مال خداست، هیچیش مال من نیست. این معناش میشه که این بنده عبد خداست، این بنده عبد خداست. عبد کیه؟ کسی که هیچی خودش نداره. همین برده های قدیم بودن که وقتی مردم غلام داشتن، غلام اگه میرفت کار میکرد، یه میذاشتن فلان کارو بکنه، مزد بهش میدادن، مزدش هم مال اربابش بود، خودش که مال اربابشه، مزدش هم مال اربابشه. ایشون میگه که بابا من هر چی دارم انقدر رو پا وای میساد که پاش ورم کرده بود، در نماز شب تا صبح انقدر رو پا وایست روی پا ورم کرده بود. بعد اینو میگفت مزد منو بدین، تو دادی، تو اینو دادی. هی به ایشون میگفت آقا این همه زحمت، این همه زحمت و رنج میکشی. میفرمود که من شکر نباید بکنم. آیه داشت که گناهان گذشته و آینده تو رو آمرزیدیم، اونا میگفتن آقا خدا گناهان گذشته و آینده تو رو آمرزیده. میفهمون خب شکر نداره، این بهترین عبادت، عبادتی از سر شکر، هر چیز رحمت میگشی به عنوان شکر انجام بده، این بهترینه. اون نمازی که شما برای شکرگزاری خدا میخوانی بهترین نمازه. مثلا نیمه شب گریه میکنی، ناله میکنی، دعا میکنی، مثلا احیا میگیری، این شکر اگه باشه، به قصد شکر باشه، بهترین میشه. خب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همش مال خداست، یه ذرهش مال من نیست. لا شریک له، شریکی ندارد. و ذالک امرتو، من برای خدا در هیچ یک از این کارهایی که میکنم در کل زندگیم یه ذرهشو مال یک کسی دیگه نمیدونم. مثلا پدر مادر منو خوب تربیت کردن، اینو نمیگم اصلا. خدا یه پدر خوب به من دادی، خب تو دادی، اگه اون تربیت کرده باز تو کردی، من به جایی رسیدم تو کردی، همش تو. لا شریک لهو، هیچ شریکی من براش قائل نیستم، الله رو هیچ شریکی. اونجا چی گفتن؟ ان ولی الله. عرض کردم که معناش انحصاره، به طور منحصر انحصاراً فقط ولی من خداست، الله هست، ولی من الله هست. لا شریک لهو و به ذالک امرتو، به من گفتن اینجوری باش، من گفتن عبد باش، چشم، هیچ چیز مال خودت ندون، چشم، همه کارها رو بکن، همه زحمت ها رو بکش، بالاترین زحمت ها رو بکش، اما مال خودت ندون، چشم. به ذالک امرتو، به من اینجوری دستور داده شده. و انا اول المسلمین، و من اولین مسلمانم. این اولین مسلمان رو دقت کنید ببینید، اگر ما بخوایم به حساب تاریخی نگاه کنیم، حضرت آدم اولین مسلمانه. اسلام اولین بار حضرت آدمه، بعد حضرت ابراهیمه، بعد حضرت نوحه، بعد اینا همه مسلمانه. دین دیگه ای که تو عالم نداریم، هرچی خدا دین فرستاده همون اسلام رو فرستاده، چیز دیگه ای نیست. پس بنابراین حالا بخوایم بگیم اولین نفر مسلمان آدمه، مثلا حالا یکم بگیم اولین مسلمان حضرت نوحه، خودش مسلمانه و مردم رو به مسلمانی دعوت میکنه حضرت نوح. پس چرا چون میگه من اولین مسلمانم؟ این مسلمانی به اون معنا نیست، یعنی من اولین بنده تسلیم خدا هستم، هیچ کس به مقدار من به مثل من تسلیم خدا نیست، من همه چیزم رو مال خدا میدونم، همش مال اون. میگن من خیلی نمیدونم، یه پیغمبری از دست دشمن فرار میکرد، به یه درخت رسید، گفت درخت به من جا بده، پناه بده. درخت جا داد، ایشون رفت لای درخت و درخت همون رو پوشون. مثلا درخت فرض کنم که قطوری بود، چیز بود، گفتن به غیر ما پناه بردی، حالا اینا میان، اینا اومدن و فهم مثلا توی این مقدار از لباسش از لای شکاف اون درخت پیدا بود و رفتن اره آوردن. بهش دستور رسید که آخ نگو، رب غیر ما پناه بردی، حالا هر برای سرت آوردن آخ نگو. اینجور هیچی من از خودم ندارم و تسلیم محض تو هستم. در داستان حضرت ابراهیم می فرماد که چون ابراهیم تسلیم ما شد، کجا کی؟ از گفتم برو پسرتو سر ببر. پسر سر بردن خیلیه، اونم پیه پسری که اون پسرم خودش پیغمبره، ولی یه خداست، اینقدر مثلا قد و قامتش کامله، اخلاقش کامله، حرف زدن همه چیش خوبه، همه چیش پسندیده است، این پسر رو برای ما سر ببر. رفت مثلا یه کارد تیزی درست کرد و تنابم آورد که دستبا رو ببنده و سر رو ببره. این که تسلیم شد، گفتن که تو که تسلیم شدی، حالا تو رو میبریم پیش این 14 نفر. این 14 نفر که وقتی این حرف هایی که در مورد پیغمبر ما میزنیم در مورد همه 14 نفر هست، همینجوره، ما میبریم پیش اونا تو بهشت. لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. بعد گفت قل غیر الله ابغی ربا، من ربی جز الله طلب کنم. الله یعنی اسم اعظم، غیر از اسم اعظم الهی رب دیگری طلب کنم؟ نه، و هو رب کل شی، اون رب همه چیزه، همه ربای دیگه همه زیر دست اونه. اگه مثلا یک کسی ربش مثلا رحمان و رحیمه، مثلا الله رب رحمان و رحیم هم هست، صفات درجه دارن. بعضی هاشون مثل الله بر همه صفات سلطنت داره، همه صفات در تحت سلطنت الله هم. من کسی دیگه ای رو، هیچ کسی دیگه ای رو به ربوبیت خودم، به ولایت خودم قبول نمی کنم. یه سر میرم پیش اون بزرگتر، خدای اعظم، اسم اعظم، اونجا سر به خاک میگذارم، اونجا از همه چیز خودم دست بر میدارم، از همه چیز خودم در برابر الله میگذارم، از همه چیز خودم. ببینید دو بار در سورهای قرآن از پیامبر سخن گفته شده. مثلا حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اسم اینا هست، بفهمن اینا بندگان ما هستند، نه بندگانی هستند که اسمم دارن. در مورد پیغمبر ما که صحبت میکنه اسمم براش نمیگه، سبحان الرزی اسرا به عبدهی، میگه عبد این، حتی اسمم نداره، خونه نداره، زن نداره، بچه نداره، احترام مقام نداره، هیچی نداره، عبد محضه. عبد اون کسی که همه چیزش مال اربابشه. حالا این که عبد در برابر خداست، در برابر خدا هیچی نداره، همه چیزشو واگذار کرده به خدا. بنابراین اگر مثل اون پیغمبر که عرض کردم عرش کردن، ایشونو دشمنان بیان عره کنن، آخ میگه، آخ نمیگه، یه ذره اعتراض میکنه، اعتراض نمیکنه، تسلیم محضه، چون عبد محضه، هیچ غیر از عبودیت توی وجودش نداریم، همه جاش، همه چیزش عبده. بنابراین بزرگترین بنده خداست، اون که خالصترین عبد خداست، بزرگترین بنده خدا هم هست، که ما او رو اشرف مخلوقات میدونیم دیگه، اشرف مخلوقات، از همه شریفتر و برتره. چرا؟ چون از همه عبدتره، عبدتره. عبد یعنی چی؟ یعنی بیچیز، بیچیزتر از همه است. من عرض میکردم براتون، اون حضرت عباس علیه السلام 100 تا 200 تا تیر تو تنش بود. حالا من عرض میکردم و حرف منه، گفتم این تیرا دردش نیومده بود. کی دردش اومد؟ وقتی که آب ریخت، تازه همه تیرا درد اومد. این آدم یه آدم است که اگر 1000 تا تیرم به بدنش بخوره دردش نمیاد، ناله نمیکنه، نه نمیگه، کاملا راضی، کاملا، نه کاملا راضی، نه، چون رضایت یه مقام پایین تریست، مقام بالاتر تسلیمه. میگن باید به تو 1000 تیر بزنیم من حرفی ندارم، هرچی تو میپسندی، صد تا تیر میخوام بهت بزنیم، هرچی تو میپسندی میخوام عرض کنیم، هیچی، میخوام همه عالم به تو فحش بدم. تازگی اسم تلویزیون داشت از یه مستشرق آلمانی، آن ماری شمیل، این اسلام شناس بود، با عرفان اسلامی آشنا بود و رو عرفان کار کرده بود، زندگی نامه پیامبر رو نوشته، از گذشتگان، نسبت به گذشتگان اسلام شناسان خارجی، خاور شناسان خارجی، همشون حرفاشون عیب داره، همشون، دانشمندترینشون هم حرفاشون گاهی از سر نادانیه، درست نخواستن ببیننه، مشکل دارن. این آدم، این خانوم همش تعریف کرده، یه تعریف های ممتاز از پیامبر کرد. اینجوری یه حادثه اتفاق افتاد توی یکی از خونه های پیامبر. هر خونه ای یه اتاق مسلمان داشت، برای یکی از این زنا بود، نقطه زن بود دیگه، یکیش حفصه بود. تو خونه حفصه حادثه اتفاق افتاد، اون اومد، پیامبر تو خونه بود، و آقا تو خونه من؟ گفت اب نداره، حالا بیشه من یه چیزی برات میخوام بگم، یه سر رو برات میخوام بگم. سر چی بود؟ فرمودان که بعد از من، بعد از من از دنیا میرم، بابای رفیقت، حفصه و عایشه و هم رفیق بودن، یعنی یه حزب بودن دوتاییشون، بابای اون میشه حاکم، حالا به قول شما بگیم خلیفه میشه، بعدش بابای تو میشه، مثلا فرض کن 12 سال 10 سال حکومت میکنه. این حرف سر منه، این سر رو فاش نکن. پیامبر از خونه بیرون رفت، این موش زد به دیوار که اون رفیقش بیاد، رفیقش خودش رسون که چه خبره، گفت یه همچین حرفی زده پیغمبر. بعد پدراشون رو خواستن و رفقاشون رو گفتن یه کار کنیم زودتر بشه، این که بناس ایشون بشه خلیفه، ایشون بشه خلیفه، زودتر اتفاق بیفته. چیکار کنیم؟ یه کمی سم میریزیم تو غذای پیغمبر. این نقشه رو کشیدن، نقشه سم ریختن توی غذای پیغمبر. زور که تشبه برد ایشون تو خونه، فرمود که من به تو نگفتم به کسی نگی، سر منه فاش نکنی، چرا فاش کردی؟ اینا فکر میکردن که یه نفوذی داره پیغمبر تو جمع اونا، جمعشون 4-5 نفر بود، همشون هم مثل خود مثل هم بودن، همشون هم مثل هم بودن، نه فکر کنم یه نفوذی که خبر رو به ایشون رسونه. کی به تو خبر داده؟ گفت همین زن گفت. کی به تو خبر داده؟ گفت خدا به من خبر داده. بعد می‌فرماد که یه مقداری از اون پیچ پیچای اینا رو که دارن پیچ پیچ میکنن با هم صحبت میکنن، یه مقدارش رو گفت. اون قسمتی که میخواستین شما نقشه قتل منو داشتین رو نفرمود. این امیرالمومنین فهمان که کریم به رو نمیاره. امیدواریم که با ما هم به رومون نیاره. کریمه دیگه. کریم به رو نمیاره. خب این موضوع از بین رفت. یعنی دیگه اینا حالا برای تو مثلا روایت دارد که به پیغمبر سم خوروندن، حالا اونو نمیدونیم، یه جریانی رو در جنگ خیبر احتمالا نقل میکنن که یه پیرزن یهودی یه غذایی درست کرد و خدمت پیامبر. یکی از اصحاب کنار دست اون زودتر دست کرد تو غذا، یه لقمه برداشت، این از دنیا رفت در اثر این سم. یه مثلا فرض کن پیغمبرم دستشو به این غذا زد که بلافاصله مثلا جبرئیل آمد گفت آقا از این نخور، این سمه. همین مقدار اینا میگن که پیغمبر مسموم شد به دست اون پیرزن و بعد هم گرفتنش گفتن چرا این کار کردی؟ گفت من میدونستم اگه تو پیغمبر واقعی هستی میفهمی و از این غذا نمیخوری، اگه پیغمبر واقعی هم نیستی خب زودتر کشته بشی راحت بشی مدست بهتره. در اصلاح میگن که مثلا فرض کن یه دستی ما دید یه مثلا تا لبش عبرد، همین مقدار ایشون رو مسموم کرد. اهل سنت میگن، حالا روایت شیعه میگه که همین دوتا خانومهای بزرگوار ایشون رو سم دادن. حالا میگن در هر صورت ایشون تقریبا شاید 17 روز مریض بود، 17 روز مریض بود، میرفت نماز و میامد. چون راهشون اینجا در خونه است، محرابش هم مثلا دم اون دره، اونه که رفتن مکه و مدینه رفتن اونجا ظریف ایشون هست، تو همون خونه خودش دفن شده، همین از همینجا میرفته بیرون، میرفته تا مثلا محراب 10 متر 12 متر 15 متر میتونسته بره، با مریضی میرفت و نمازشو میخوند. یه روز که خیلی حالش سخت شده بود، حرفایی که دیشب عرض کردیم، اومده بودن به عنوان عیادت، حالشون بده، اونا احساس میکردن که مثلا آخرشه دیگه تموم میشه، اومده بودن ایشون هم فرمود یه کاغذ و قلم بیارین که من براتون بنویسم یه چیزی، یه وصیتی میخوام بکنم که اگر شما این وصیت رو عمل بکنید هرگز گمراه نمیشی، همیشه خط رو تو خط هستین، از خط گمراه نمیشی. که نازشتن و بدترین حرفی که میشد زد گفتن. تب داره دیگه، درست مشاعرش کار نمی کنه، درست مشاعرش کار نمی کنه، پرت و پلا میگه. بعدم با هم دعواشون شد، یه دهی بودم که واقعا ایشون قبول داشتن، برو بیار کاغذو. اون آقا رئیس اون دسته بود، ما گفتن نه نه یار نذاشتن بیاره. و پیغمبرم وقتی اینا با هم دعواشون شد فرمودن بلنشین برین. حالا چرا پیغمبر ننوشت؟ اگه مینوشت بعد میگون گفتم آقا ما دیدیم، ما بودیم بالا سرش، حالش خوب نبود، فکرش درست کار نمی کرد. پیغمبر معصوم یه جایی داره خطا میکنه، اونم خطای اینقدر مهم، داره وصیت مینویسه اما مغز مشاعرش درست کار نمیکنه. اگر این حرفو در مورد پیغمبر میزدن و اثبات میکردن پیغمبر ایشون لطمه میخورد. ما میگیم یا ما ینطقون الهوا، قرآن میگه، این از خودش حرف نمیزنه اصلا، هر چی میگه وحیه. این آدم ها درست مقابل قرآن، درست مقابل قرآن وایستادن، نذاشتن پیغمبر چیزی بنویسه. پیغمبرم ننوشت چون میترسید با این نوشتن اصل نبوتش خدشه دار بشه، اینا وایسن پای حرف و آدم بیارن و شاهد یکی دو تا سه تا ده نفر میان شهادت میدن که ما بودیم بالا سرش، تبش خیلی شدید شده بود، حضیون میگفت، اینو اثبات کنن که دیگه ما تمام حرفهای پیغمبر لطمه میخوره. هر کدوم از حرفها رو میگیم ممکنه این حالش خوب نبوده، اون یه حرف رو میگیم ممکنه حالش خوب نبوده. وقتی اثبات شد حال این یه روزی میشد خوب نباشه و بر اساس اونم یه حرفایی بزنه، حتی بنویسه و اینا رو هر حالش خوب نباشه هزجون بگه، روزای دیگه هم ممکنه. اصل نبوت لطمه میخورد، دست برداشت پیغمبر. تا روز آخر ایشون توی اتاق بستریه، نزدیکانم دور بر نشستن، دخترش هم نشسته، تاریک، فقط اون شما را یادتون نیست. وفات حضرت امام رو من یادمه. اگر شما هم مثلا فیلماش رو دیده باشین، حضرت آقا داشت گریه میکرد، نماز که میخوند داشت گریه میکرد. من میگفتم که پیش خودم میگفتم که ایشون فقط متأثره از وفات امام، جاش خالی داره میشه، ایشون میترسه. خودشم فرموده بود که من چقدر نگران بودم از وفات امام. حالا بعضی هم من میگم که تو ذهنم ها، نمیخوام اسم ببرم، بعضی هم شاید خوشحال بودن میره این پیرمرد راحت میشه و دستش نمیذاش هر چیزی رو شما قانون کنین، هر کاری رو بکنین، نمیذاش بکنین، میره ما راحت میشین. این رو بعضیا من احتمال میدم که اینجوری بوده. حالا نمیشه اسم ببریم. اونجا من میگیم که یه دخترش متأثر بود، یکم امیرالمومنین متأثر بود از حالت پیغمبر، میخواد ما رو تا رها کنه و بره. پشتیبانشون رو از دست می دادن. خودش فرموده بود که من می دونم بعد از من این مردم با شما ها دشمنی می کنن، احترام شما رو نگه نمی دارن، هرچی بتونن اذیت می کنن. یعنی اون کینه هایی که در زبان من با من داشتن و با شما ها داشتن، حالا بعد از من که دستبانشون باز میشه، اون کینه ها رو عمل می کنن. امیرالمومنین مواظبت میکرد از ترور، مثل مثلا برای بزرگان کشور محافظ میذاریم، خب اون وقت که محافظی در کار نبود، امیرالمومنین باید خودش از خودش مواظبت کنه. ممکن بود که یه روز داره توی یه شبی داره توی یکی از کوچه های مدینه میره، از پشت با تیر مسموم بزنن، که یه نفر دیگه که مخالف بود اونو با تیر مسموم زدن و مرد. رئیس قبیله بود، قبول نداشت اینا رو، مخالفت میکرد با اینا، با تیر زدن تمومش کردن. این ترس برای امیرالمومنین هم بود. دختر پیغمبرم که میدونیم اومدن در خونه، اینا اومد، ایشون اومده بود دم در شاید احترام کنن، چون با دختر پیغمبر که کینه نداشتن، که کسی ایشون رو نکشته بود، علی بود، خب بزرگان اونا رو کشته بود، خب اون اگه می آمد مشکل پیدا می کرد. دختر پیغمبر اومد که محترم بود، همه قبول داشتن، دیده بودن احترامی که پیغمبر از ایشون میکرد. وقتی وارد میشد بر پیغمبر، پیغمبر از جا بلند میشد میرفت جلو، دست دخترش میگرفت و خم میشد جلوی ایشون تا کمر، خم میشد دست دختر رو میبوسید، بعد ایشون رو میبرد سر جای خودش میشوند، اونجا که خودش نشسته بود میشوند. اینا رو دیده بودن، گفتم که شاید اینا ایشون بره که اینجور محترمه و کسی هم از اونا نکشته، کیده این ندارن، برن و به ما کاری نداشته باشن. حالا نقل میکنن که قسم داد به خدا و قسم داد به پدرش، به حق پدرم، تو رو خدا برین، ما کاری نداشته باشیم، ما عزاداریم. برو این حرفای زنونه رو بذار کنار، خب در بسته است دیگه، آتیش هم آوردن، آتیش پایه‌ای در رو سوزونده، یه لگد زدن. ایشون هم که بی هوا بود، باردار بود بابا، این در کوبیده شد به پهلو و شکم و نتیجه این شد که داد زد فرمود که یا فزتو خزینی، فز بیا منو بگیر دیگه، من نمیتونم وایسم، بچه‌مو زدن کشتن، بیا کمک کن. اونا اومدن تو، در کنار این که ایشون کنار راه افتاده، دستای امیرالمومنین رو کشون برداشتن بردن. یه دقیقه بعد با همه ناراحتی یه خانم بچهش سرق میشه، خب خیلی لطمه میخوره، بلند شد پرسید که ابوالحسن کجاست؟ گفتن آقا بردن ایشونو، خانم بردن ایشونو به مسجد. بلند شد اومد دم در، مسجد فریاد زد دست از پسر عموم بردارین وگرنه موامو پریشون میکنم، پیراهن پدرم به سرم میگیرم نفرینتون میکنم. زمین درزید، شاید گفتن که سلمان گفت من دیدم که این دیوارهای مسجد از زمین بلند شد، یه متر بلند شد. اونا دیدن خطر ممکنه همه رو مثلا رها کردن. امیرالمومنین بیعت نکرده با خلیفه، اومد خونه. اما هرچی سرمایه داشت از دست داده بود دیگه.